السلام على المهدي الذي يملأ الله الأرض به عدلا وقسطا بعدما ملأت ظلما وجورا. جهت سلامتی و خوشنودی قلب مقدس خود به عالم امکان مولا و سالارمون حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن امام زمان علیه آلاف و تحیت و سنا و به عنوان عرض تبریک و تهنیت و ارادت به پیشگاه اقدسشون اجماعاً صلوات ختم می‌کنم. اموات، گذشتگان، پدر و مادر، علما، مراجع، شهدا، همه کسانی که یک یا حسین گفتند و دستشون از دار دنیا کوتاه شده شریک کنید. اموات خودتون رو شریک کنید. صلوات دوم رو بلندتر ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءالله همچین شبی و همچین شبهایی زائر حرم باصفای حضرت سیدالشهدا بشیم و بگیریم از دستان پربرکت مولامون آقا عباس ابن علی برات عتبات مشاهد مشرفه رو عارفن به حقهم صلوات سوم رو بلندتر ختم فرمایید. آنچه که در آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده و استنباط می شود، اصلی ترین هدف خلقت عالم معرفت و شناخت خداوند تبارک و تعالی است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در تفسیر می‌فرمایند لیعرفون. خلقت عالم و مافیها برای شناخت خداوند تبارک و تعالی است. راه‌های بسیار زیادی برای کسب معرفت الهی و به تبع زندگی موحدانه وجود دارد. طرق الالله به اصل به عدد انفاس الخلائق، به عدد تمام مخلوقاتی که در عالم وجود داره، راه هم به سوی خداوند تبارک و تعالی بازه. اما بعضی از راه ها در روایات و همچنین در خود آیات قرآن کریم به عنوان شاهراه و راه‌های سریع‌تر معرفی شدند. شاید بین همه این راه‌هایی که راه‌های سریع معرفی شدند و راه‌های امن و امان به سوی الله، به سوی خداوند تبارک و تعالی، بیشترین تأکید بر معرفت نفس و خودشناسی بوده. هم آیات قرآن و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون بنگرید، خود رو بشناسید، هم در روایات و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام روایات عدیده‌ای مبنی بر اهمیت معرفت نفس و خودشناسی وجود داره. بدون هیچ مقدمه‌ای نکاتی رو میخوام مطرح کنم تو چند دقیقه که شب میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام توفیق حضور تو این جلسه و زیارت شما عزیزان رو دارم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. حضرت میفرماید هر کسی خودش رو شناخت، خدای خودش رو شناخته. انقدر این روایات و دستور به خودشناسی صریح و مؤکد در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، شاید تنها راه بدون خطر برای شناخت خداوند تبارک و تعالی بحث خودشناسیه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. بالعکسش هم در روایات اومده من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه. هر کسی خودش رو نشناسه خدای خودش رو نشناخته. سوالاتی مطرحه، اصلا خودشناسی یعنی چه؟ شناختی که انسان از خودش نیاز داره از چه سنخیه؟ مگه میشه انسانی خودش رو نشناسه؟ انسانی که تو عالم به همه چیز شناخت نسبی داره و اولین چیزی که میشناسه وجود خودش به ظاهر، تو چه حیطه‌ای باید خودشناسی داشته باشه؟ این شناخت چه شناختیه؟ و اگر قرار باشه شناخت ظاهری خود انسان باشه، شناخت فیزیکی خود انسان باشه، شناخت پزشکی و سلول‌های پزشکی وجود انسان بخواد باشه، آیا هر کسی که تو این مسیر فعالیت کرده به خدا رسیده؟ نداریم کسانی رو که تو این مسیر در شناخت فیزیک خودشون، در شناخت زیست خودشون به بالاترین مراحل رسیدند اما تو خودشناسی بهره‌ای نداشتند؟ چه خودشناسیه؟ مثلا میشه تصور کرد که من نتوانم خودم رو اجمالاً بشناسم؟ نکته دومی که مطرح میشه و سوال دومی که به ذهن باید بیاد این از که چه ارتباطی بین انسان و خدا وجود داره؟ این چگونه ارتباطیه؟ انسان کجا؟ خدا کجا؟ ویژگی ها و صفات انسان کجا؟ ویژگی های خداوندی کجا؟ خدایی که واجب الوجوده، خدایی که غنی به ذاته، خدایی که اصلا ماده نیست، هیچ نیازی نداره، بی نیاز به ذاته، خدایی که خالقه، خدایی که لحظه‌ای برای بودنش نیاز به چیزی نداره، چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین این خدا و انسانی که تو تمام لحظات و شؤون زندگی خودش فقیر الله، نیازمند کسی دیگه است؟ تو واجب به ذاتی، من ممکنه به ذاتم، تو غنی به ذاتی، من فقیر به ذاتم، تو تمام صفات کمال و جمال و جلال رو به ذات داری، من هیچ کدوم از اینها رو ندارم اگر تو عنایت نکنی. چه ارتباطی بین انسان و خدا میتونه وجود داشته باشه؟ با این مقدمه کوتاهی که مطرح کردم خیلی سریع میخوام نکاتی رو خدمت دوستان عرض کنم. نکته اول این که این جنس شناخت خود انسان قطعاً جنس شناخت فیزیکی نیست. گرچه با شناخت ظاهر خود انسان، با شناخت سلول‌های انسان، با شناخت زیست انسان، با شناخت پزشکی انسان، انسان میتواند به خدا برسد به عنوان شناخت یک مصنوع و مخلوق از خالق خودش، به عنوان شناخت یک معلول از علت خودش، ولی این منحصر در انسان نیست. شما هر چیزی رو در عالم نگاه کنید، معلولی از جانب خداوند تبارک و تعالی به عنوان علت و علل، و با هر چیزی میتونید خدا رو بشناسید. هر چیزی رو نگاه کنید ببینید این برای به وجود اومدنش نیازی به یه چیزی داشته، آخرش به خدا برسید. تازه ویژگی های وجودی و زیستی و ظاهری خیلی از حیوانات هست که از انسان ها پیچیده ترند. اونا خیلی راحت تر بعد انسان رو به خدا بشناسونن، که میشناسونن البته، ولی اینقدر تکیه نشده برشون. قرآن در تا شطور میفرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. عالم رو نگاه کنید، شطور رو نگاه کنید. شطور یه چیزی بود که اون موقع بین همه رواج داشت، مثل ماشین الان. هیچ کس نبود که بگه من شطور پیدا نکردم که نگاه کنم. میخواد بگه که به عنوان مصداق رایج‌ترین چیزی که توی عالم وجود داره رو ببینید، خدا رو میشناسید. ویژگی های زیست محیطی شطور. مورچه، امیر المؤمنین علیه السلام یه خطبه ای داره تو نهج البلاغه، در اطباع مورچه صحبت میکنه، انقدر دقیق و قشنگ صحبت میکنه و این مورچه رو تشریح میکنه و بیش کاف آدم فکر میکنه واقعا خود امیر المؤمنین خلقش کرده با این جسم ضعیفش، چه ویژگی هایی در اونش وجود داره. اما هیچ موقع نفرمودند این راه و شناخت حیوانات انسان رو میتونه به بالاترین مراحل خداشناسی بشناسونه. نه خیر، نفرمودند این راه مهمترین و تنها راهه. انسان شناسی رو مطرح کردند. معلوم میشه درون وجود انسان مجهولات بسیار زیادی وجود داره. آنچه که از خودشناسی باید داشته باشیم و خیلی سفارش شده و شنیدیم اما دقت نکردیم، اون چیزی نیست که به ظاهر یک پزشک باید پیدا کنه از انسان. چقدر مجهولات داریم، چقدر فکر کردیم راجع به مجهولات زندگیمون. من بعضی موقع به دوستان و بعضی از دانشجویان و طلبه ها عرض میکنم، میگم شماها بعضیاتون کسایی هستید که توی پیدا کردن یه فرمول ریاضی ساعتها بلکه روزها نشستید کار کردید و بهترین نحو این رو درآوردید، فکر کردید. چند تا از ما نشستیم ولو 5 دقیقه در رابطه با خودمون و مجهولات خودمون فکر کردیم. از لحظه موجود بودنمون جای جا و شؤون زندگیمون مجهولات وجود داره. و علی سینا بعضی ها رو مطرح میکنه، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدم اولین مجهول، آمدنم بهره چه بود دومین مجهول، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. تا دلمون بخواد مجهولات تو وجود ماست. این مجهولات از چه سنخیه؟ پاسخ به این مجهولات و سنخ این مجهولات و این سوال از سوال دومی که مطرح کردم، رابطه بین انسان و خداوند تبارک و تعالی چی میتونه باشه؟ ببینید، یه رابطه وجود داره بین دال و مدلول، دلیل و راهنما و چیزی که راهنمایی میشه، بین علت و معلول. اون چه که شما رو به آتش میرسونه دودیه که بالا میبینید. وقتی دود میبینید به فکر آب نمیفتید، نمیفهمید که اینجا آب هست. سنخ وجود داره، هم سنخی وجود داره بین دود و آتش که از دود به آتش میرسید. جای پا رو وقتی روی زمین میبینید میفهمید کسی رفته. هم سنخی وجود داره، سنخیت وجود داره بین جای پا و انسان، رفتن انسان. چه سنخیتی بین انسان و خدا وجود داره؟ اینجاست که مزال لغب آمه، اینجاست که بحث‌های بسیار زیادی مطرح میشه. قرآن کریم یکی دو تا کد داده تو بعضی از عبارات خودش و بعضی از داستان‌هایی که مطرح میکنه. یکی از اون عبارات و داستان‌ها داستانی که شنیدیم، گرچه حقیقتش مقداری متفاوت از آن چه که ظواهر داره مطرح میکنه. اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. زمانی که خلقت آدم قرار بود بشه، خداوند تبارک و تعالی به ملائکه فرمود من تصمیم دارم در روی زمین خلیفه نصب کنم. انی جائل فی الارض خلیفه. ملائکه هم تعجب کردن، اعتراض نکردن ها، اشتباه نکنید، ملائکه معصوم بودن، عقل محضند. اعتراض به حکیم و اعتراض به خداوند تبارک و تعالی خلاف اسمته. تعجب کردن، علت هم داشت تعجبشون. گفتن خدایا میخوای موجودی رو خلق کنی رو زمین که خونریز بشه، فساد کنه، ما که هستیم صبح تا شب داریم تسبیح گویی میکنیم برای تو، برای چی میخوای آدم رو خلق کنی؟ نکته ای که وجود داره و اون کدی که عرض کردم اینه که خداوند نفرمود که ملائکه من میخوام رو زمین انسان خلق کنم، نفرمود میخوام موجود متفکر خلق کنم، نفرمود موجود دوپا و مختار میخوام خلق کنم. هیچ کدوم از ویژگی های انسان رو مطرح نکرد به ظاهر. فرمود انی جائل فی الارض خلیفه. خلیفه یعنی جانشین. ببینید، یه مستخلف داریم، یه خلیفه. رسول الله مستخلفه، یعنی کسی که بعد از خودش جانشینی قرار داد و از دید ما شیعه امیرالمؤمنین خلیفه بلاوست رسول الله. زمانی خلافت برای مستخلف به اتمام میرسه که تمام ویژگی‌های خلیفه در او وجود داشته باشه. هر چه که در پیامبر شما به عنوان صفت میبینید، این صفات بلا فصل و بدون استثناء در وجود خلیفه باید پیاده بشه تا او بشه خلیفه و جانشین، بشه قائم مقام. خلیفه یعنی آینه تمام نما، یعنی کسی که وقتی خلیفه رو دارید میبینید خود به خود مستخلف بیاد.
یه کسی دیگه رئیس اداره وقتی میخواد بره 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه جایی، قائم مقام برای خودش معرفی میکنه. بعد بیا بگی که آقای قائم مقام شما از این به بعد قائم مقام من هستی، ولی حق امضا نداری، حق از دو نصف نداری، حق فلان نداری، تمام ویژگی ها رو بگی، این که قائم مقام نشد که. جانشین و خلیفه یعنی موجودی که تمام صفات مستخلف در او وجود داره. لذا ما میگیم امیرالمومنین تمام صفات رسول الله الا نبوت که در شأن رسول الله و امیرالمومنین نیست در امیرالمومنین وجود داره، ولی اصلا تمام نمیشه، خلافت معنا پیدا نمیکنه. آینه تمام نما. خدا فرمود من میخوام رو زمین آینه تمام نمای خودم رو خلق کنم، جانشین خودم رو خلق کنم. بلکه از این تعجب کردم، خدای چه ارتباطی بین تو و انسان وجود داره؟ تویی که واجبه به ذاتی، موجودی که داری خلق میکنی ممکن وجوده، تو دارای صفات کمال و جمال و جلال الهی هستی، موجودی که داری خلق میکنی انسانیه که مجبور رو زمین خونریزی کنه، مجبور رو زمین فساد داشته باشه، رو زمین محدود و جهت داره زندگی میکنه، دارای دو قوه غضب و شهوت. چطور میتونه آینه تمام نما؟ اگر میفرمود خدا که من میخوام انسان خلق کنم تعجب نمیکردم. فرمود خلیفه. از این خلیفه چی میتونیم بفهمیم؟ مهمترین پیامی که این آیه داره مقام انسانیت رو میخواد برسونه. یعنی انسان موجودی است که تمام صفات من خدا در او وجود داره، تمام ویژگی هایی که من خدا به عنوان رب اعلا دارم در این انسان میتونه وجود داشته باشه. لذا فرمود خلیفه و جانشین تو وجود انسان. انسان موجودی هستی که خلق کردم برای اینکه من بشی و به مرحله من برسی، خداگونه بشی، بالاترین مقام رو داری، منتها اینها به ودیعه در وجود تو بالقوه گذاشته شده در تمام انسان ها. استعداد توه، باید بالفعل برسونی. همه ما تو وجودمون بالقوه یاد گرفتن خوندن و نوشتن هست، ولی تا زمانی که مدرسه نریم یا یه کسی بهمون یاد نده این به فعلیت نمیرسه. به اولی میگن قوه، به دومی میگن فعلیت. انسان موجودی هستی که تو خلق شدی برای خدا شدن، در تو ویژگی های او رو گذاشتم، لذا من میگم تو خلیفه منی، جانشین منی. حواست جمع باشه، مقام خودتو پایین نیارها. ظلم تو نفسی که امیرالمومنین در دعای کمیل به خدای خودش عرض میکنه همین رو داره اشاره میکنه. انسانی که مقام الوهیت رو داره با هر گناهی که میکنه مقام خودش رو پایین میاره، به خودش ظلم میکنه، از مقام خودش رو پایین میاره، از مقامی که خدا بهش داده اولین ظلم رو به خودش داره میکنه. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش هاتف غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر انسان، که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. ندانمت که در این دامگه چه افتاد، ندانمت که. مقام انسان مقام الهیه. میخواد بگه من عرف نفسه، فقط عرف ربه. لازم نیست برای پیدا کردن خدا بری سراغ فلان کتاب و فلان جا و همه اینها جای خودشها، ولی راحت ترین راه خدا رو میخوای بشناسی، لقمه رو بر نگردون، خودت رو نگاه کن و فی انفسکم، درون وجودت خدای مجسم نهفته، گنج ویرانیست که این گنج رو باید پیدا کنی. سرمایه‌ایه، ولی خیلی از ماها از این سرمایه خبر نداریم. هر کسی با خیش دارد این چنین گنجی عظیم. شناخت این سرمایه ها مهمه ها. یک کسی میبینی توی بدبختی، توی بیچارگی، توی خونه اتاق 3 در 4، تو فقر و فلاکت میمیره، از گرسنگی میمیره، بعد از اینکه مرد میان خونهشو میکنن میبینن چقدر گنج زیر بوده، خبر نداشته، سرمایه رو داشته ولی خبر نداشته. این سرمایه درون وجود ماست، به شرط اینکه بشناسیم. تا نشناسیم نمیتونیم این استعدادها رو به فعلیت برسونیم. این قوا هرز میره. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. خودش همه چیو داره، میرفت سراغ کسی که هیچشو نمیشناسن. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حبیب، چی شد به این مقام رسیدی؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود. بدبختی ما رو میبینید؟ بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. به مقداری که انسان بتونه این ودیعه رو در خودش پیاده کنه، این صفات به ودیعه و استعداد نهفته رو بالقوه برسونه، این گنج رو هر کسی با خیش دارد این چنین گنجی نهان، لیک هر کس را ز خود بر خود تلسمی مشکل است. اون تلسم مشکل هر کسی اینه که نمیدونه این گنج درش وجود داره. به مقداری که انسان بتونه اینها رو به فعلیت برسونه، صفات خدا رو در خودش پیاده میکنه، پا میگذاره تو وادی کرامت. شما صدا میزنید خدا یا تو کریمی، انتل کریم، صفات خداوند تبارک و تعالی است دیگه. این کرامت برای انسانی که خداگونه بشه مثل بقیه صفات خداوند تبارک و تعالی تنزل پیدا میکنه در وجود انسان. انسان میشه آینه صفات جمال و جلال خدا، البته دارای مراتب مختلف. هر کسی تو یک مرتبه نیست، به مقدار شناخت اینها. کرامت یعنی کاری که انسانهای عادی نمیتونن انجام بدند، کاری که خدا داره انجام میده. و انسانهایی که کارهایی رو انجام میدن که ماها بهش میگیم عرفان، ماها بهش میگیم کرامت، این همون معجزه است، منتها معجزه دعوی نبوت میخواد، کرامت دعوی نبوت نمیخواد، ادعای پیامبری نمیخواد. شروع میکنه قدم میگذاره تو مسیرهایی که باید انجام بده. از چشم بصیرت شروع میشه، عرضم به حضور شما که سر القدر شروع میشه، تصرف در طبیعت، تصرف در حیوانات، تصرف در انسانات، مقامها رو همینطوری از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا، همینطور میره بالا تا به بالاترین مراحل میرسه. یه عده‌ای تو این خلقت و تو این کرامت اولین آثارش اینه که میتونه کاری انجام بده که کسای دیگه نمیتونه انجام بدن. میرید سراغ عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، برای شما کاری رو انجام میده که کسی دیگه نمیتونه انجام بده. میرید سراغ شیخ رجب علی خیاط، کاری رو انجام میده، مریض رو شفا میده که افراد عادی نمیتونن انجام بدن. در وجودش اینها به تبلور رسیده که البته جای بحثش نیست الان ها. من خیلی مجمل و خلاصه دارم بحث میکنم، چون میخوام به هدفم برسم تو 4-5 دقیقه آخرم که دیگه بیشتر از 4-5 دقیقه فرصت ندارم بحثم رو تمام کنم. هدیه میکنم این بحث رو خدمت حضرت ام البنین سلام الله علیها، ان شاء الله بپذیرن خودشون دیگه، خودشون پاکش کنن و بپذیرن، و الا خود ما رو بخوام ببینن و نیت های ما رو قطعا نمیپذیرن، ولی اونها با کرامت خودشون پاک میکنن و ان شاء الله میپذیرن. تحفه باشه از این جمع و امواتتون به حضرت ام البنین سلام الله علیها. یه عده کرامت خودشون رو در خدمت خلق قرار میدن، اینا یک مقامن. مریض داری؟ حضرت آیت الله بهاءالدینی فلان مشکل منو حل کن، بینی با یک نگاه مریض رو شفا میده، کم نبوده. دیدید همه اینها دلایل و ارزم موضوعش و اثبات علمی داره، هیچ کدوم از اینها ذوقی نیست که بگم حالا نمیشه اثبات کرد، نخیر همه اینها اثبات علمی داره. حالا من نتونستم بفهمم، نباید جز منکرین باشم که بگم آقا میشه رسید من نرسیدم. برای انسان چیزی نیست، انسانی که خلیفه خداست. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حبیب؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. فیض روح القدس از ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. چی کار می کرد مسیحا؟ مگه مرده زنده کردن کار خدا نیست؟ اون صفت وقتی پیاده بشه در انسان خداگونه به این مرحله میرسه. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این سلسله زلف بوتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای با دل شیدا میکرد. اولین مرحله این کرامت بروز دادن این مقاماته، اما توی این مرحله و مرتبه نمیمونه، مراتب بالا میره تا به جایی میرسه. من خیلی چیزا رو جا انداختم تا بتونم این بحثم رو الان تکمیل کنم ها، تا به جایی میرسه که انسان به مرحله‌ای میرسه که دیگه هیچ اراده‌ای از خودش تعریف نمی‌کنه. وقتی شد خداگونه، رضایت او، اراده او، درخواست او برای او بالاترین اراده و رضایت و درخواسته. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اصلا هیچی نمی‌خوان مگر آنچه که خدا بخواد. به این میگن فناء اراده. خدای من از خودم چه اراده ای دارم؟ تو میخوای. که بالاترین مرتبه، مرتبه ائمه معصومین و 14 معصوم علیهم السلام، که اراده محض، اراده محض. رشته ای بر گردنم افکند دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. یه روز قلعه خیبر رو درش رو به دست می گیره، لشکر از روش رد می شن از روی این در، و یه روز همین امیر المؤمنین تناب به گردنش چهار تا رجاله می دازن می کشنش. خدایا تو می خوای. اما در غیر معصوم تبلور اراده الهی با تبعیت از معصوم تعریف میشه. تبلور فنای اراده با فنای با اراده خداوند تبارک و تعالی در اراده معصوم تعریف میشه. غیر معصوم دیگه اون صاحب اون مرحله نیست، باید از کانال معصوم این اراده خودش تعریف بشه. نمیتونه بدون کانال بره جلو، هیچ کس بدون کانال اهل بیت نمیتونن برن جلو. و در غیر معصوم این تبعیت، تبعیت از معصوم به عنوان خلیفه بالحق و خلیفه جامع و کامل خداوند تبارک و تعالی، این تبعیت از خلیفه جامع و کامل او رو به مرحله کرامت میرسه. اراده خودش رو تعریف نمی کنه. صاحب امشب وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، اون چه که شاخص کرد وجود عباس ابن علی رو، اون چه که رسوند به مرحله‌ای که امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان لعمی العباس درجتون یغبطها جمیع الصلحاء و الصدیقین، جمیع الشهداء و الصدیقین، روز قیامت برای عموم عباس درجه ایه که تمام شهداء و صدیقین عالم قبطه اون درجه رو میخورند. چی بود شاخصش؟ مشرف شدید خدمت حضرت ابوالفضل عباس، زیارتنامش رو خوندید دیگه، السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد صالح یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ المطیع لله و لرسوله و للائمه المعصومین. اون چه که عباس بن علی رو به این مرحله رسوند. از شب عاشورا شما نگاه کنید، از شب تاسوعا که داستان اماننامه اومد، خب عباس بن علی رو برخلاف آنچه که ماها فکر میکنیم همیشه با شمشیر دارن تعریف میکنن، اصلا خیلی از اهل بیت لباس نظامی تن عباس بن علی تا قبل از قضیه عاشورا ندیده بودند. کرسی تدریس داشت و هاکزا حضرت علی اکبر علیه السلام مفسر بود، تا نمونه هایی رو داشتند، آمادش کرده بود امیر المؤمنین. راوی میگه تو جنگ صفین دیدم امیر المؤمنین تو عقبه یه جوانی رو داره باش رزم نظامی میکنه، شمشیر میزنه. ندیده بودم این جوان رو تا به حال. دیدم گذشت، لحظاتی گذشت، دست این جوان رو بست، با یک دست شروع کرد رزم شمشیر کردن. لحظاتی گذشت، چشمان او رو بست، شروع کرد باش مشق شمشیر کردن. گفتن این کیه؟ گفتن این پسر امیرالمؤمنین عباس ابن علیه. دیده بود اینها رو. شب تاسوعا من میخوام اون اطاعت رو تعریف کنم ها و بحثم رو تمام کنم. وقتی اون ملعون امان نامه رو آورد، عینه بنو اخواتنا، حضرت یک کلمه درخواست کرد، مولای من، سیدی، عزیز من، اجازه بده من برم پدر اینو درارم. به قول خودمون حضرت فرمود نه، اصلا اطاعت داره. در روایات عرض کرد یا ابا عبدالله به من اجازه بده امشب برم تو شام دست یزید رو ببندم و به تو بیارم تحویل بدم. حضرت فرمود نه، قطعا قدرتش رو داشت. اطاعت. شوشتری مرحوم نقل میکنه که تو 35 سالی که کمتر و بیشتر در خدمت سید و شهدا بود، یک بار امام رو برادر صدا نکرد. یک بار. همیشه صدا میزد سیدی و مولای، حیا نگذاشت بینم سیر رویت، نشینم لحظه ای را رو به رویت، نشینت دیدم بر دیدگانت، بگردم معتکف بر تار مویت. مرحوم شوشتری نقل میکنه که شاید علتش این باشه، شنیدید دیگه، پیچره درد گرد سه هی در دور آتام، لیک واضح در دیر زهرا آنام. مادر حسین ابن علی صدیقه طاهره است، مادر من کنیزی از کنیزان کوچک فاطمه است، من کجا حسین کجا؟ اطاعت. المطیع لله و لرسوله و للائمه المعصومین. نمیخوام روزه بخونم شب میلاد، منتها میلاد عباس ابن علی هم میلاد عشق، میلاد عشق، میلاد گریه است. وقتی به دنیا اومد امیرالمؤمنین علیه السلام دستای کوچک عباس رو گرفت میبوسید و عشق میریخت. چطور گریه نکنی شما عاشقان عباس ابن علی؟ مثلا هر کی با حسین ابن علی یه جوری وصل شد تو این واقعه کربلا، از لحظه ذکرش ذکر گریه است، نمیتونه انسان قطع کنه. زاده هیدر آتش جان عدو، شیر را بچه همی ماند بدو. در شجاعت یادگار مرتضی، در شجاعت یادگار مرتضی، داده بر حکم قضا دست رضا. عمان اینطور داره میگه که نیست صاحب همتی در نشأتین، هم قدم عباس را بعد از حسین. نیست صاحب همتی در نشأتین، هم قدم عباس را بعد از شما. بگید دیگه. نیست صاحب همتی در نشأتین، هم قدم عباس را بعد از موسی توحید را هارون عهد، و از رقیبان حبیب ابن مظاهر، علی اکبر، اون جعفر. موسی توحید را هارون عهد، و از رقیبان جمله کامل تر به جهد. چرا جمله کامل تر؟ یه رمز داشت در وفاداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. در وفاداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. شد به سوی تشنه کامان ره سپر، حرکت کرد. نمیخوام روزه بخونم. شد به سوی تشنه کامان، بیعمون باشه انشالله یه زمانی قسمتمون شد. اینجا خیلی روزه از ذوال فطر میخونم، یه شب نیت میکنم فقط حاجی قاسم آقا دعوت کنه فقط به خاطر روزه از ذوال فطرش بیام انشالله. شد به سوی تشنه کامان ره سپر، تیرباران بلا را شد سپر. کرده از شط یقین آن مشک پر، مست و عطشان همچو آب آور شتر. شد به سوی تشنه کامان ره سپر، تیرباران بلا را شد سپر. یا صاحب از زمان پس ورو فرو بارید بر وی تیغ تیز، مشک شد بر حالت او اشکری. آنقدر بر حال او گرید مشک، آنقدر بر حال او گرید مشک، تا که چشم اشک خالی شد، تا که چشم مشک خالی شد ز اشک. تا چشم مشک از اشک خالی شد، دیگه انگار چیزی برای عباس ابن علی باقی نمون. از بالای اسب فرود اومد، اما چه جور فرود اومدنی ابن رسول. من بیشتر از این فقط این ذکر رو میخوام همه با هم بخونیم و هدیه کنیم به امواتتون. همه تون هم بلدین انشاءالله. عذر میخوام زیاد صحبت کردم. یا ابا الفضل هستی من توی تو، یا ابا الفضل مستی من توی تو، یا ابا الفضل یا ابا بار دیگه. یا ابا الفضل هستی من توی، یا ابا
در مشکل جتر مدر دل سیل یا ابل فز دردی مدر منیل یا ابل فز تو دین و دنیای منی دنیا و اقبای منی